سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
آره افسم تا زنده هم تو قلب ساده و صاف تو، دیگه جز من که عاشقم هیشکی نباشه اطراف تو. خودم تنها جای دنیا مثل نفس تو رو میخوام، تا وقتی که تو این سینه یه قلبی از تو رو میخوام. دلم گیره بری میره، همه هوش و حواس من، نباشی تو چی میمونه واسه من؟ دون با من که کم نشه یه تار موی تو، دون با من برآورد آرزوی تو، دون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآورد آرزوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه سخت من نفوذ کردی. تو عمرم شبیه تو کسی رو من ندیدم. کی تا قد می آورد منو یه دندگی ما، نگاه عوض کرد تموم زندگی ما. تو عمرم کسی رو شبیه تو ندیدم، ندیدم. اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآوردش آرزوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآوردش آرزوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه.
افرادی که کمبود کلسیم دارند بیشتر در معرض خطر آلودگی با سرب قرار می گیرند. برای جلوگیری از آلودگی زیاد با سرب بهتر است لبنیات بیشتری مصرف کنید، البته از نوع کم چرب، زیرا فسفر، منیزیم و کلسیم موجود در ماست، شیر و دوغ کم چرب خونسا کننده ی سموم هستند. نوشیدن مقدار کافی آب را نیز فراموش نکنید. حداقل دو بار در هفته ماهی میل کنید. بهتر است ماهی را سرخ نکرده و آن را به صورت بخارپز، آبپز یا تنوری مصرف کنید. سبزی ها را به علت حفظ ویتامین C خام مصرف کنید. از خوردن غذاهای چرب، پرپروتئین، گوشت‌های فراوری شده و تنقلات کم ارزش مثل چیپس، پفک و نوشابه‌های گازدار که باعث اختلال جذب عناصر مفید در بدن می‌شود و می‌تواند اثرات منفی آلودگی هوا را تشدید کند، خودداری کنید. سعی کنید در طبخ غذا از روغن‌های گیاهی استفاده کنید. از خریداری میوه و سبزیجاتی که در بیرون از مغازه و در معرض آلودگی هستند اجتناب کنید. در آخر اعتدال در میزان مصرف هر یک از مواد غذایی را به یاد داشته باشید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازماندید رو دریافت کنید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftegu.ir
بر مقام ما افتاد
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامت کنید. از بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتونیم. در این ساعت توجه شما عزیزان رو جلب می‌کنیم به برنامه سوفیا که به صورت زنده و مستقیم اجرا میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی‌های زبان با همه شوخی مقیم پرده‌های راز شد.
بنابراین تمام داستان‌ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک. نمون همون که ارسطو تعبیر میکنه به اینکه صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز. به آخرین برنامه زنده صوفیا در سال 1403 رسیدیم و انشاءالله که در سال 1404 بتونیم با یک پویایی بیشتر و یک تغییر و تحول بهتر این برنامه رو تداوم ببخشیم. امشب هم طبق هفته های گذشته برنامه صوفیا اختصاص داره به یکی از مسائل مهم حوزه عرفان و فلسفه و امیدوار هستیم که مفید واقع بشود. با ما همراه باشید. بسیار خوب، عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. چنانچه در هفته پیش شنونده برنامه ما بودید، برنامه ما اختصاص داشت به بررسی ابعاد شخصیت علمی حکمی ملا عبدالله بهاآبادی بود و این بحث به یک نکات خیلی ریز و ظریف و در این حال مهم می رسید و دیدیم که این برنامه استعداد داره که یک جلسه دیگه اختصاص پیدا بکنه و از کارشناسان محترم هم تقاضا کردیم که دعوت رو بپذیرن و در این گفتگو شرکت بکنن و این بحث رو به پایان ببریم، از این جهت که هم آخرین برنامه امسال ما هستش و هم تصمیم بر این شد که لااقل این بحث رو تکمیل بکنیم. از این جهت ادامه اون جلسه رو در این جلسه پی میگیریم و امیدوار هستیم که بتونیم پیرامون این شخصیت و ذیل این شخصیت بتونیم مباحث و مسائل دیگری که مد نظر هست بهش بپردازیم. خب در خدمت جناب آقای دکتر محمد جعفر جامع بزرگی هستیم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران و بقیه اساتید که به تدریج ارتباط میگیریم و در خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر عرض سلام و شب و جناب عالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات دارم برای مستمعین محترم و مخاطبین برنامه صوفیا و همینطور دستاندرکاران این برنامه که ظاهرن شنیدم آخرین برنامه امسال خواهد بود. بله. خدا قوت میگم و انشالله که سال آینده سالی پر از شور و نشاط و انرژی مضاعف برای ادامه این برنامه بسیار وزین و فاخر باشه انشالله.
انشالله. آقای دکتر، بالاخره جناب عالی در مؤسسه انجمن فلسفه تشریف دارید و خب اونجا محل تردد همه اساتید و حکمای ما هستش، اساتید بزرگی مثل آقای اعوانی، مثل آقای دینانی و شخصیت‌های دیگه. بالاخره دیدار و حضور حکما انسان رو به یاد تاریخ و تمدن ایران میاندازه. قبل از این که ما وارد اون بحث اصلی ما، این شخصیت ملا عبدالله بهاآبادی در واقع بپردازیم و اون فضا بشیم، مایل هستم که یه مقداری یه فضا ایجاد بکنیم از این جهت که واقعا چقدر ما نیاز داریم به این شخصیت ها بپردازیم. اینها به ما تمدن دادن، تمدن سازی کردن و سبب شدن هر بار که ما برمیگردیم به تاریخ ایران و اسلام، اگر اینها نبودن ما چیزی نداشتیم واقعا. یعنی تداوم این تمدن به واسطه زحمات این بزرگان هست. یعنی شما نگاه بکنید بعد از چندین قرن ما چقدر فراتر از ابن سینا رفتیم، چقدر فراتر از فارابی رفتیم، چقدر فراتر از خواجه نصیر طوسی رفتیم، شیخ اشراق رفتیم، شیخ بهایی رفتیم و قصه لازم. نه اینکه تلاش علمی نداشتیم ها، ولی خوب که نگاه میکنیم مدیون این بزرگان علم و فلسفه و عرفان و معرفت هستیم و امروز غفلتی جامعه ما رو گویی گرفته، فرا گرفته که خیلی بر نمیگردیم ببینیم که ریشه در کجا داریم. و گاهی من به دوستان عرض میکنم اگر این شخصیت های ما رو جامعه غربی میداشتن چه کار که نمیکردن. بفرمایید چه ضرورتی داره که ما در برنامه سوفیا بپردازیم به این شخصیت ها؟
عرضم حضور شریفتون که اگر یادتون باشه هفته گذشته اون اواخر برنامه
بله.
من از دو تا مفهوم در واقع استفاده کردم و آقای دکتر مبلغی هم که انشالله اضافه میشن به دوستان و ایشون هم به درستی اون دو مفهوم رو پی گرفتند و اصلا باعث شد که این جلسه امروز هم امشب برگزار بشه. اون دو مفهوم یکی بحث معاصرت بود
دوست.
یکی بحث اصالت. یعنی من جمله رو میخوام از کلود لوی استروس بخونم، انسانشناس برجسته نظریه پرداز هست. ایشون میگه که برای اینکه یک فرهنگ اصالت خود را حفظ کند و در این حال مولد نیز باشد، یعنی یک حفظ اون در واقع فرهنگ، دو مولد بودن اون فرهنگ.
خیلی مهمه.
میباید که هم خود فرهنگ و هم اعضای آن به اصالت خود معتقد باشند. ببینید مشکلی که امروز ما داریم و متاسفانه روشنفکران روشنفکر نمای ما بعضن به این در واقع تبل تهی میکوبند و از طرفی هم خب جوانان ما در مواجهه با ظواهر فرهنگ غربی یا حتی بعضا شرقی مثل کره جنوبی و اینها یک مقدار رنگ میبازن و در واقع اسیر و در واقع در برابر اون ابهت ساختگی یه مقداری فرو میریزن، همین است که احساس میکنن اصالتی ما نداریم. احساس میکنن فرهنگ اصالتی نداره
و اگر اینو از ما بگیرن دیگه ما هویتی نداریم.
این مشکلش همونجاست که ما نتونستیم به این اصالته که واقعا موجوده، واقعا در مهد و بطن و متن این تمدن خابیده، نتونستیم معاصرت بدیم.
دقیقا.
نتونستیم اینو پیوستگی بدیم به جهان امروز واردش بکنیم. و ببینید امروز که وقتی روشنفکران به خصوص حالا روشنفکرانی که نگاه های لیبرال هم دارن، گهگاه حتی مثلا بعضی از روشنفکران قبل از انقلاب مثل آرامش دوستدار و دیگرانی که بودن که خودتون مستعذر هستید، خب اینها گفتن اصلا هویت دینی که ابن سینا، سهروردی، ملا صدر، به خصوص حالا حتی ملا صدر و بعدش که دوره صفوی میشه، اصلا هویت دینی رو انسداد تمدنی میدونن. یعنی اینا میگن اصلا این اصلا
در حالی که دین تمدن ساز
داره، که اگر ما نگاه بکنیم به خود غرب و به نویسندگان برجسته غربی،
بله،
مثل اصلا همین آقای در واقع حالا الان اسمشون به یادم نمیاد، این کتاب خیلی مهم سمبول ها رو نوشته، یادم باید بهتون خدمت عرض کنم، اونجا خب اون میگه این مسیحیت، شما فکر میکنید این مسیحیت رو مدرنیته جایی در مثلا نمیدونم دو قرن پیش سه قرن پیش جا گذاشت، اصلا اینطوری نیست. این رو تبدیل کردند به نگاه ابزاری. یعنی واقعا تمدن غربی شما در لحظه به لحظهش در آثارش نگاه بکنید این نمادهای مسیحیت پره و ما اینو ازش غفلت کردیم، ما این ازش غفلت کردیم، نتونستیم بهش معاصرت بدیم. مثلا من یه مثالی میزنم، شما فوتبال رو نگاه کنید آیه،
بله،
این فوتبالی که ما به عنوان مثلا یک تفریح بعضن یا مثلا فان نگاه میکنن، طرفدارانی داره، اینا هم دور هم جمع میشن. خب این در واقع نویسنده میگه این فوتبال نماد ظهور علم الهی در مسیحیته.
بله.
یعنی چطور؟ یعنی اون داوری که وسط فوتبال داره میدوه این داور الهیه، بعد دوربین ها فرشتگانی هستن که دارن نگاه میکنن، ناظر بر این قضیه هستن که هیچ خطایی از دید خداوند، که خداوند همه چیز رو در نگاهش داره نگاه میکنه و هیچ خطایی، هیچ اشتباهی از دید و چشم خداوند غایب نخواهد بود، این توجه رو میکنه که مسیحیت اینجا ظهور و بروز داره در همین فوتبال خیلی ساده. خب میگم که ببینید اینها تونستن حتی توی فوتبال تو بازی‌هاشون این نمادهای مسیحیت رو به صورت سمبولیک وارد بکنن. ما هی نفی میکنیم، ما فکر میکنیم اگر تمدنمون رو نفی کنیم مساویس، یعنی سلب تمدن اسلامی مساویس با مثلا تمدن نوین. این یه خلط بسیار بزرگیه که امیدوارم،
یعنی گاهی ممکنه ها، البته حالا نمیشه گفت قطعا اینطوریه، ولی گاهی آدم فکر میکنه که شبیه اینه که ما مثلا میخوایم فلان جنس رو وارد بکنیم از یه کشوری یا یه جنسی صادر بکنیم، تمدن هم باید وارد بکنیم. یعنی در حالی که تمدن در واقع امر تولیدی و در واقع برگرفته از فرهنگ و تاریخ علم
دقیقاً، یعنی یک بحث تأسیسی است.
بله.
تأسیس میشه در یک متن و بطن زبانی. بله. جغرافیایی فرهنگی. بله. اینجوری نیست که شما ببینید اینو قرض بگیرید، آریت بگیرید، برید مثلا چه می‌دونم اینو از واردات بکنید.
آقای دکتر ببینید اصلا کتاب قانون ابن سینا، کتاب پزشکی، بله، به تعبیر سید حسین نصر این کتاب 7 قرن در اروپا تدریس شده. این انتقال در واقع گزارش یک تمدن